أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اثبات خیار در صورت قبل و نقد بعضی از اون ادله به اثبات و پذیرش بعضی از ادله دیگر نظیر قاعده لازرر یا شرط ضمنی یا اجماع اونطوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش اعتماد دارن چند تا مسئله را مطرح کنه. یکی از اون مسائل تبیین صورت مسئله است که باید این قبلا ذکر میشد نه بعدا. این مسئله‌ای که باید قبلا ذکر میشد و الان ذکر میکنن این است که در خیار قبل، در تحقق خیار قبل دو چیز شرط است، یکی جهل مقبول، یکی اینکه اون مقدار قبل مورد تسامح و پذیرش نباشد. یعنی اگر مقبول عالم به قیمت سوقیه بود، معذالک به قیمت گران اقدام کرد، خیار قبل ندارد. و اگر اون مقدار تفاوت بین ثمن و قیمت رایج مقدار کمی بود که مورد تسامح است، باز خیار قبل نیست. این دو مطلب را در مسئله اولا شرط کردند که یشترط در خیار قبل امران، یکی جهل مقبول، یکی اینکه اون مقدار قبل مورد تسامح نباشد. تبیین صورت مسئله باید با قیود خاص در جریان خیار مجلس یا خیار حیوان تابع نص بود. یعنی چون نص پیامش این است که البیعان بالخیار ما لم یفترقا یا صاحب الحیوان بالخیار، قیود مسئله را به تبیین صورت مسئله را از نص استنباط میکنند. اما در خیار قبل همونطور که مستحضرید ما نصی نداشتیم که شخص مقبول مختار است، بلکه از جمع ادله و استنباط ادله با غرایز عرفی و کمک اجماع خیار قبل ثابت شده است. لذا این دو قید را ما باید از ادله استفاده کنیم نه از نص. و چون مبانی در اثبات خیار قبل مختلف است، در تبیین این دو قید هم اختلاف نظر وجود دارد. اونا که به آیه تجارت انتراز سوره نساء استدلال کردند یا به آیه لا تأکلوا سوره بارک بقره استدلال کردند که این استدلال ها ناتمام بود، یک نحوه پاسخ دارم برای این مطلب. اونا که به قاعده لازره تمسطر کردن یک نحوه، اونا که به شرط ضمنی تمسطر کردن یک نحوه، اونا که به اجماع تمسطر کردن یک نحوه. چون ما نص خاصی در زمینه خیار قبل نداریم تا دائر مدار نص بشیم نظیر البیان بالخیار. این ادله هم علاوه زان واحد نیستن. پس این دو امری که شرط شده است، یکی جهل مقبول و یکی این که اون مقدار ما به تفاوت مقدار معتنابه باشد مورد تسامح نباشد، باید ببینیم از کجا این ادله استفاده می شود. اگر چون چه اون دلیل تجارت انتراز بلا تأکل و چون ناتمام بود، نیازی به بحث درباره اون آیات نیست. میمونه همه این سه دلیل معروف: اجماع، قاعده لازره، شرط ضمنی. در اگر دلیل ما بر خیار قبل اجماع بود، چون اجماع دلیل لبی است و باید قدر متیقن رو اخذ کرد، میشود گفت به این که مقبول اگر عالم بود مشمول اجماع نیست و اگر جاهل بود مشمول اجماع است، قدر متیقنش اینه. چه اینکه اگر اون مقدار ما به تفاوت مقدار زیاد بود که مورد تسامح نیست، یقینا داخل در اجماع است. و اگر کمتر بود، مورد تشابه بود و قابل گذشت بود، این داخل در اجماع نیست. چون اجماع دلیل لبی است و اطلاق ندارد، ما باید قدر متیقنش رو بگیریم. قدر متیقن از اجماع در صورت این دو قید هست: یکی اینکه مقبول جاهل باشد، یکی اینکه اون مقدار ما با به تفاوت مما لایت سامح باشد. و اگر چون چه مقدار دلیل ما همون راه که مرمای ناینی بود، بعضی از اساتید رفتن و مرحوم سید هم بهش اشاره کردن، اون شرط ضمنی بود. روشن است که در صورت علم شرط ضمنی نیست. چرا؟ چون شرط تحت انشاست. اگر کسی عالم است، میداند که این سمن با قیمت سوقی تفاوت دارد و تفاوتش هم به مالای تسامه است، این چگونه جدش متمشین می شود که تساوی را شرط کند؟ شخص میداند این قیمتی که به این ثمنی که دارد میخرد با قیمت عادل بازار فرق میکند، جدا فرق میکند و تفاوتش هم مما لا یتسامح است. چگونه جدش متمشی میشود که تساوی شرط کند؟ پس در این صورت این شرط وجود ندارد. ممکن است میلش این باشد که مطابق با قیمت عادله باشد، ولی بر اساس میل و دائی شرط حاصل نمی شود. شرط باید در حوزه انشاء باشد که تعهد آور باشد. نه، ممکن است که یک دلیل در چند مدلول در چند خیار حضور داشته باشد، ولی بالاخره اگر دلیل خیار شرط اونطوری که مرحوم آینانی و همچنین در خیال فرموش مرحوم سید به اصرار بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه دلیل خیار قبل همین شرط ضمنی است، خب در صورتی که مقبول یقین دارد ثمنی که فروشنده تعیین کرده با قیمت عادل خیلی فرق میکنند، این چگونه میتواند شرط کند که تساوی باشد؟ جدش متمشی نمیشود. قابل که تعهدی ندارد میگد من این کالا را به این قیمت میفروشم، مغبون هم میداند که این نمیارزد، علم دارد که این ثمن با قیمت تفاوت فاحش دارد، و چگونه میتواند شرط کند؟ جدش متوجه نمی شود. دایی او اینه، انگیزه او اینه که کلا سرش نره، به اصطلاح مقبول نشه. ولی دایی و انگیزه مادامی که تحت انشاء نیاید تعهد آور نیست. خب پس اگر دلیل خیار قبل شرط ضمنی بود که تو فرماشات فرمان سیدم هست، اینجا هم خیار نیست. چرا؟ برای اینکه شرط ضمنی حاصل را جریان شرط زمینی تو فرماشد مرحوم شیخ نیست یا بسیار کم رنگ است. راهی را که مرحوم شیخ غیر از مسئله اجماع بهش تکیه میکنند همون راهی است که فرمود اقوا ادله خیار قبل، اون است که علامه در تذکر و قواعد فرمود اون قاعده لازرر است که رو قاعده لازرر خیلی تکیه میکنند. مرحوم شیخ فرمود که بر اساس اینکه سند خیار قبل قاعده لازرر است و قاعده لازرر هم یه قاعده امتنانی است، اگر چونچه شخص میداند که این ثمن با قیمت هماهنگ نیست و خیلی بیش از ثمن است و بر ضرر خود دارد اقدام میکند، ما باید این لازرر را تحلیل کنیم. لازرر چی رو برمیدارد؟ ضرری که از اقدام خود شخص نشأت گرفته او رو برمی‌دارد. لازرر کمچه‌کار نمی‌کند. لازرر در حوزه شریعت کار می‌کند، یعنی حکمی که منشأ ضرری است شارع مقدس اون حکم رو امضا نکرده، لا تأسیسن و لا امزا نیاورده، لا تأسیسن و لا امزا. همین در اینجا منشأ ضرر حکم شارعی نیست، منشأ ضرر حکم اقدام این شخص است. یعنی شارع مقدس در اینجا یه حکم ضرری جعل کرده که ما بگیم لا ضرر با این منافی است. شارع که کاری نکرده که. اگر شخص جاهل به قیمت تفاوت ثمن و قیمت بود و اقدام کرد، ما بگویم این معامله گذشته از صحت لازمم هست، این لزوم که حکم شرعی است و مفاد عفو العقود است منشأ ضرره، لا ضرر این رو برمی‌داره، میگه اینجا لازم نیست. اما اینجا ضرر که از حکم شرع نیامده، هنوز معامله بسته نشده، این شخص علم دارد که ثمن با قیمت عادله تفاوت دارد، خودش دارد اقدام میکند به ضرر. یه وقت از اقدام طوریست سفیهانه است، یک، یا اقدام طوریست که معامله را سفهی میکند، دو، ما در بحث شرایط متعاوضین اونجا گفتیم به این که معامله سفیه باطل است یا معامله سفهی باطل است، به هر فتوایی که اونجا داشتیم. بالاخره اگر معامله سفهی بود یا شخص سفیه بود به معامله را باطل دونستیم، اینجا اگر اقدام بر چنین ضرری سفهی باشد، اینجا ممکن است کسی اصل معامله را باطل بداره، این کار به خیار ندارد. یه وقت است یک کسی سفیه است، کمبود عقلی دارد، عقب افتاده ذهنی است، ولی یه معامله عاقلانه انجام داد، یعنی یک پولی دست اوست، یک میوه رو به قیمت عادلانه خرید. برخی ها میگن دلیل بر بطلان این معامله نیست، معامله سفهی باطل است نه معامله سفیه. خب به هر تقدیر، به هر مبنایی که ما در اونجا از اون گذشتیم، اگر اقدام بر ضرر معامله را سفهی بکنه، خب بطلان معامله به استناد سفهی بودن معامله است و این معامله باطل است، نه اینکه معامله لازم صحیح است و خیاری. اگر گفتیم به این که اقدام بر ضرر، ضرر مالی رسوندن مثل ضرر بدنی رسوندن مطلقا حرام است، این حرمت تکلیفی دارد، ولی حرمت وضعی را از کجا ثابت بکنیم که بگه این معامله باطل است؟ بر فرض که از حرمت تکلیفی به حرمت وضعی رسیدیم، گفتیم این معامله تکلیفا حرام است و وضعا باطل، باز صحبت از خیار نیست، این معامله باطل است. خیار از احکام معامله صحیح است، بیع صحیح است که خیار دارد، اگر بیع باطل که خیاری نیست. پس همه اینها از حریم بحث بیرونه. مرحوم شیخ که به قاعده لا ضرر تمسک کردن، فرمایشون اینه که در صورت علم به عدم تساوی، شخص میداند که این ثمن مساوی قیمت سوقیه نیست، بر ضرر خود اقدام میکند. ما دیگه نمیتوانیم به قاعده لا ضرر توسل بکنیم. چرا؟ چون قاعده لا ضرر میگوید که حکمی که منشأ ضرر باشد، شارع مقدس اون حکم را امضا نکرده است یا اون حکم را نیاورده است. اما اینجا حکم شرعی منشأ ضرر نشد، اقدام خود شخص منشأ ضرر شد، و قاعده لا ضرر هم که قاعده امتناع نیست، اینجا را شامل نمی شود. پس بنابراین اگر دلیل خیار قبل قاعده لا ضرر بود، قاعده لا ضرر صورت علم مقبول بعدم تساوی ثمن و قیمت، اینجا را شامل نمی شود. ولی چون در قاعده لا ضرر چند تا نقد بود که آیا اصل نفوذ معامله ضرری است یا لزوم معامله، برخی ها خواستن بگوین این معامله به نفوذ حدوث معامله، نفوذ معامله حدوث ضرر را به همراه دارد. یک، لزوم معامله بقای ضرر را به همراه دارد. دو، چون حدوثش با نفوذ همراه است و قاعده لا ضرر امتناع نیست و نفوذ را نمیگیرد، امر منحصر می شود به مرحله بقا. ببینیم این سخن درست است که تحلیلی کردن گفتن به این که این ضرر یه ظرف حدوث دارد، یه ظرف بقا. حدوث ضرر به نفوذ معامل است، بقای ضرر به لزوم معامل است. این بحثی که در قاعده لا ضرر راجع به خیار غم داشتن تام است یا تام نیست، این به بحث فردا برمیگردد. اونجه تا امروز روشن شد، این است که اگر مبنای ما در خیار قبل مسئله اجماع باشد، قدر اجماع دلیل و بیس، قدر متیقنش اونجاییست که مغبون جاهل باشد. و اگر چون که مبنای ما شرط ضمنی بود، شرط ضمنی در جاییست که مغبون جاهل باشد، روی این دو مبنا مسئله حل است. و این که گفته شد جاهل باشد، یعنی جاهل باشد به مقداری که اثر دارد. یه وقت است که میداند که قیمت این کالا 10 درهم است و اون شخص دارد 15 درهم میفروشد. اون قبل اون زائد را او علم دارد و این زائد هم مقدار مورد تسامح نیست، ولی چون اون خودش علم دارد اثر نمی کند. لیکن بعد معلوم شد که خیر، این تفاوتش به 20 درهم است یا 25 درهم است. پس اون مقداری که او علم داشت، اون مقداریست که اگر عالم نبود خیار می آورد، ولی چون علم دارد خیار نمی آورد. لیکن اون تفاوت چند برابر این مقدار است. این ما لایت سامح بودن هم فرق میکنند. 5 درهم هم لایت سامح هست، 10 درهم هم لایت سامح هست. در معامله 10 درهمی 15 درهم هم لایت سامح هست. این شخص یه وقت است که علم دارد به اینکه تفاوت 1 درهم است، این 1 درهم مورد تسامح هیچ. یه وقت است علم دارد به اینکه این 50% دارد اضافه میگیرد، این ما لایت سامح هست، ولی دارد اقدام میکند. اما بعد برای شد او 100% تفاوت دارد، نه 50%. 10 درهم اضافه گرفته، نه 5 درهم. او درست است به مقداری که لایت سامح بود علم داشت، اما این خیلی لایت سامح تر از آن است که او میدانست. همه اینا زیر پوشش خیار هست. لیکن ادله فرق میکند. حالا آیا خیار قبل حدوثاً به وسیله نفوذ می آید و بقاءاً به وسیله لزوم؟ این مطلبی است که انشاءالله روز شنبه مطرح میشه. حالا چون چهارشنبه ها معمولاً یه روایتی رو تبرکاً می خوندیم، این بحث مرحوم کلینی رضوان الله علیه رو که در مسئله امام شناسی است تبرکاً می خونیم. در مسئله امام، خب مثل مسئله پیغمبر، همون عدل دلیلی که برای نبوت اقام میکنن، مشابه همون دلیل را برای امامت هم اقام میکنن، که بالاخره ما به یک انسان معصوم نیازمندیم، که این انسان معصوم احکام و حکم دین را از راه وحی و الهام از خدای سبحان میگیرد به ما القا میکنن. لیکن یه استدلال لطیفی رو مرحوم کلینی در کافی از هشام نقل بکند، که هشام از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه استفاده کرد. مرحوم نراقی، این نراقی پدر به پسر، اینا جامعه معقول و منقول هن. هم در فقه خیلی قوی هن، هم در فلسفه خیلی قوی هن. اون تعلیقاتشون بر اشارات مرحوم بو علی و کتابهایی که در فلسفه نوشتن نشانه عمق این فلسفی این دو بزرگوار است. در قرآن کریم فرمود راه برای رسیدن به حق 2 تاست که البته مانعت الخلو است و جمع را شاید. یکی این که انسان از راه عقل چیزی را بفهمد، یکی این که از راه نقل بفهمد، و جمع هر دو ممکن است که اگر جمع بشود بهتر است. اگر جمع شد این شخص میشه جامعه معقول و منقول، نشد یک حیثیت را دارست. در قرآن کریم فرمود کسی نجات پیدا میکند که لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، یعنی یا کسی باید اهل دل باشد که خودش میفهمد، یا گوش شنوا داشته باشد از صاحبان این احکام حکم بفهمد، یا گوش بدهد یا بفهمد. لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، یه وقت از گوش میدهد اما شاهد نیست، حاضر نیست، دراک نیست، در مجلس بحث هست ولی غافل است و غائب. ولی آیه فرمود القى السمع و هو شهیدون، یعنی حاضر است، حضور فیزیکی دارد و حاضر است، حضور متافیزیکی دارد، خوب میفهمد، خوب میپذیرد و ماننده. در قیامت هم یه عده که زمان حسرت فرا میرسد میگن به این که لو کنا نسمع او نعقلو ما کنا فی اصحاب السعیر، ما اگر اهل گوش بودیم یا اهل عقل بودیم دیگه اصحاب جنت جهنم نمی شدیم. ما متاسفانه نه به حرف اهلش گوش دادیم نه خودمون می فهمیدیم. لو کنا نسمع او نعقلو ما کنا فی اصحاب السعیر، که یک جا سمع است در قبال قلب، یک جا سمع است در مقابل عقل. بالاخره انسان یا باید مثل چشمه از خود آب بجوشد، یا مانند این استخرها و جدولهایی که از چاه و چشمه و قنات آب میگیرند. اگر زمینی نه مثل چشمه از خود آب داشته باشد نه از قنات و چشمه و آب جاری کمک بگیرد، خب میخشکد دیگر. ما چه توقعی داریم که زیر این درخت نه چشمه است نه آبی از جای دیگه بهش رسیده؟ خب یقینا میوه نمیده. انسان هم همینطور است، بالاخره یا باید از درون دل او بجوشد یا گوش فرا بدهد که از جای دیگه کمک بگیرد. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، این تو آیات قرآن کریم است. در اون مناظره که مرحوم کنانی رضوان الله علیه نقل کرده است و مرحوم نراقی رضوان الله علیه همین رو از مرحوم کنانی نقل میکند در مسئله امام شناسی، همین است که هشام به عمرو بن عبید معتزلی میگوید به این که امام به منزله قلب است و اگر جامعه ارتباطی با امام نداشت مثل که اعضا و جوارح بدن با قلب رابطه نداشته باشد. حالا بعد از بیان این روایت و اینکه مشهود مبارک امام مصطفی سلام الله علیه از هشام میپرسد که این حرف را از کجا یاد گرفتی؟ عرض کرد که از مجموع فرمایشات شما من تلفیق کردم و به دست آوردم. از اینجا چند نکته برمی آید. یکی اینها نه تنها شاگرد تربیت میکردن بلکه مجتهد تربیت میکردن که این شخص هشام از مجموع فرمایشات امام یه همچی چیزی رو در میارد. بعد عرض بکرد من از مجموع فرمایشات شما این رو تلفیق کردم و به عرض امام میرساند، امام هم تقریر میکند که این تنفیذ مسئله اجتهاد در این گونه از علوم است. دوم این که گاهی این دوتا یکی هن، یعنی شنیدن از بو از جای دیگه همون اون توجه به قلب است، یعنی گاهی طوریست که آب از درون می جوشد منتها لوله کشی می شود. آب لوله کشی شده از درون است نه از بیرون، که ما در اون مثال داشتیم گاهی آب از جای دیگه لوله کشی می شه، گاهی چشمه است از درون، گاهی طوریست که از همون درون که چشمه می جوشد ایره لوله کشی می کنن به پای درخت می آرن، گاهی طوریست که قلب در درون خود آدم است یا انسان با قلب رابطه پیدا میکند وقتی که میشنود از قلب خود میشنود. این خیلی فرق میکند. اون کسی که انسان باید حرف را از او بشنود، او میشه قلب ما. سه مطلب است: یکی این که انسان متفکر است، استنباط بکنه، چیز میفهمد، این میشه لبنکان له قلب یا مصداق او نعقل. یه وقت از اهل استدلال نیست، فقط گوش میده. یه وقت از نه، اهل استدلال هست، گوش میدهد، اما گوش میدهد از قلب خودش. این قسم سوم کسانی که با امام رابطه دارند. امام قلب است، قلب جامعه اسلامی است. یه وقت از انسان میره در خانه امام، به مطلبی رو از اون گوش سر میکنه، مثل افراد عادی، این میشه سمع. یه وقتی اونچنان با امام زمان خودش رابطه دارد که او منزله قلب قلوب میشود، از درون خودش دارد حرف امام زمان رو گوش میدهد. این سومی توضیح میخواد که حالا شد قسم اول روشن بشه، قسم دوم روشن بشه، تا معلوم بشه که من کنتو مولا یعنی چی، اینا جان جانانن یعنی چی، قلب قلوبن یعنی چی. حالا اصل این روایت بخونیم. البته این روایت، حالا برسیم ببینیم این روایتی که مرحوم کلین رضوان الله نقل کرده است. ما حالا این رو از مرحوم نراقی رضوان الله نقل میکنیم، برای اینکه این از این جزء بزرگترین حکمای متأخر ماست دیگر. مرحوم نراقی محمد ابن مولا احمد کاشانی نراقی که 1319 رحلت کردن قمری، ایشون در مسئله بیان حاجت به امام دارن، به اینکه دلیل نیاز جامعه به امام همون دلیل نیاز جامعه به پیغمبر است، یعنی جامعه انسان معصوم میخواد. بعد این روایت نقل میکنن که مرحوم کلینی در کافی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن ابراهیم عن یونس ابن یعقوب نقل کند که کان عند ابی عبدالله علیه السلام جماعت من اصحابه، من هم همران ابن عین و محمد ابن نعمان و هشام و سالم و تیار و جماعت فیهم هشام ابن حکم و هو شاب بود. در جمع این شاگردان خاص وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به هشام فرمود که شای جوانی بیش نبود، در نسبت به اونها کم سنتر بود. حضرت به هشام فرمود: یا هشام، الا تخبرونی کیف صنعت به امر ابن عبید و کیف سألتهو؟ این مناظری که با امر ابن عبید داشتی، سوال و جوابی که بین تو و امر ابن عبید گذشت، اونا را حاضری گزارش بدیم. هشام عرض کرد: یبن رسول الله، اینی اجلک و استحییک، من از شما حیا دارم و شما اجل از آنیست که در محضر شما من این مناظره را گزارش بدم. ولا یعمل لسانی بین یدهی، که زبانم در محضر شما گویا نیست. وجود مبارک امام صادق فرمود: اذا امرتکم به شیء فافعلوا، وقتی ما دستور دادیم کار رو بکنید موفق میشید. هشام عرض کرد که برغنی ما کان فیه امر ابن عبید و جلوسه فی مسجد البصره فعظم ذالک علی، من شیدم او در مسجد بصره نشسته و مسائلی درباره امامت مطرح میکند، چون او اهل ولایت نبود، مسائلی را مطرح میکند، بر من دشوار شد، سنگین شد، گفتم برم با او مناظره کنم. فخرج تو الیه و دخل تو البصره فاذا انا به حلقه عظیمه فیها امر ابن عبید و علیه شمره سودا متذر بها من صوف، شمله همون کسا و ردای پشمی بود که دارد. امر ابن عبید یه ردای پشمی داشت، با جلال خودش پوشو پیشیده بود و شاگردان او و اصحاب او حضور اون نشسته بودن و از او استفاده میکرد و جمعیت عظیمی هم بود. و علیه شملتون سودا متذرون به ها منصوف و شمل و به شملتون یر تدیها، یکی ردای او بود یکی هم فوق ردای او یا دون ردا پوشیده بود، بالاخره با دو پوشش داشت. و ناسو یسالونه، مردم هم مطالب دینیش رو از او سوال میکرد. فاستفرجتو الناس، من از لابلای مردم یه فرجه پیدا کردم، خودم رو نزدیک کردم. فافرجولی، اونم فرجه دادن، جا باز کردن، راه باز کردن، من نزدیک شدم. ثم قعدتو فی آخر القوم علی رکبتی، رو دوزانم نشستم. ثم قلتو ایها العالم، به امر ابن وید گفتم اینی رجلون غریبون تأذنونی فی مسئلته، من یه مسافریم سؤالی دارم اجازه میدید بپرسم؟ فقال لی نعم، امر ابن عبید به من گفت که بپرس. فقلت له اعلك عینون، من از او سوال کردم آیا جناب عالی چشم داری؟ فقال یا بنی ای شیئن هذا من السؤال، پسرم این چه سوالی است؟ میگه خب معلوم است من چشم دارم. و شیئ تراه کیف تسأل عن، تو چیزی رو که میبینی چگونه سوال میکنی؟ خب میبینی من چشم دارم. فقلتو هاکذا مسئلتی، سوالهای من همین مقدار ساده است، شما یه مقدار حوصله کنید. فقال یا بنی سل و این کانت مسئلتو که همقا، بپرس اگرچه مسئله تو عاقلانه نیست. قلتو عجبنی فیها، بالاخره جواب بدید، من از شما سوال کردم چشم دارید؟ شما جواب بدید دارید یا ندارید؟ فقال لی سر، قلت اعلک عینون، من که گفتم چشم دارید شما جواب من مستقیم بدید دارید ندارید؟ قال نه، بله من چشم دارم. قلت فما تصنعو، به امر ابن عمید گفتم شما با چشم چه میکنی؟ قال ارا به الالوان والاشخاص، رنگ ها رو میبینم، اشخاص میبینم. قلتو لک انفون، جناب عالی بینی داری؟ قال نه، بله بینی دارم. قلتو فما تصنعو به، با این بینی چه میکنی؟ قال اشمو به رائحه. قلتو لک فمون، شما دهن داری؟ قال نه. قلت فما تصنع به، قال ازوق به الطعم، مزه رو با وسیله دهن میچشم. قلت فلک اذن، جناب عالی گوش داری؟ قال نه. قلت فما تصنع به بها، قال اسمع به الصوت. قلت لک قلب، شما قلب داری؟ قال نه. قلت فما تصنع به، شما با قلب چه میکنید؟ قال امیز بها کل ما ورده على هذه الجوارح والحواس، من اونچه را که بر این اعضا و پنجگان وارد شد به وسیله قلب تشخیص میدم که حق است یا باطل، صدق است یا کذب. قلب معیار معرفت حواس است، یعنی با تجربه حسی و تجربی، با معرفت حسی به تجربی نمیشه انسان به یقین رسید، قلب باید فتوا بدهد. هشام گفت من سوال کردم، گفتم اولیس فی هذه الجوارح والحواس قرن عن قلب، آیا حس ما را از عقل و قلب بی نیاز نمی کند؟ ما آنچه را که با حس می فهمیم ما را از قلب و عقل بی نیاز بکند، میشه یا نمیشه؟ قال لا، نه، حس ما را از عقل بی نیاز نمی کند، ما را از قلب بی نیاز نمی کند. قلت و کیف ذلک بهیه صحیحتون سلیمتون، حواسی که سالمند و ظاهرن و معیم نیستن چگونه ما را از عقل و قلب بی نیاز نمی کند؟ قال یا بنی ان الجوارح اذا شکت فی شیء شمته او رأته او ذاقته او سمعته ردته الى القلب، حس اگر در چیزی را که احساس کرد، شک کرد، میزان حق و باطل به سبو که قلب است، به عقل و قلب مراجعه میکند. اگر قلب است واداد میپذیرد، نداد نمیپذیرد. او میزان است، او معیار و ترازو است. فیستیق نور یقین و یبطل شک، اونجا که باید یقین پیدا کند حاصل میکند، اونجا که شک است رو باطل میکند. قال هشام فقلت له فإنما أقام الله القلب لشك الجواره. من به امر ابن عبید گفتم پس خداوند برای تنظیم امور قلب را برای تنظیم امور حواس قرار داد که مشکل حواس به وسیله قلب مشخص بشود. برای این کار خدا قلب را آفرید. قال نعم، بله، خدا حواس را آفرید، ولی برای تنظیم کارهای حواس و راهنمایی حواس قلب را آفرید. قلت لابد من القلب و الا لم تستيقن الجواره. دوباره همین مطلب را به زبان دیگر گفتم. گفتم که وجود قلب ضروری است تا اینکه حواس یقین پیدا کنند و شک نکنند. قال نه. فقلت له یا ابا مروان، هشام به امر ابن عبید گفت یا ابو مروان، فالله تعالی لم یترک جوارح که حتی جعل لها اماما یصحح لها الصحیح یتیقن به ما شک فیه و یترک هذا الخلق کلهم فی حیرتهم و شکهم و یقیم لک اماما لجوارح که ترد الیه حیرتک و شکک. اون خدا برای اعضا و جوارحت امام خلق کرد، برای جامعه امام خلق نکرد که شک جامعه و عدم یقین جامعه رو اصلاح کنن. خب جامعه هم در خیلی از مسائل شک بکنن، بالاخره به یه جایی باید مراجعه کنن که حق شکشون برطرف بشود. چطور خداوند برای رفع شک یک فرد امام آفرید که قلب او، برای رفع شک جامعه امام خلق نکرد و نمی‌کنه؟ چون اونا قائلن به این که امامی در کار نیست مگر اینکه خود بشر کسی رو انتخاب بکنه. وقتی این حرف زدم، هشام به عرض حضرت رسوند که فسکت ولم یقل شیئا، چیزی نگفت. ثم التفت الیه، در بین جمعیت که من با او سال مناظره میکردم، سال جواب داشتم، به من نگاه کرد. فقال انت هشام ابن الحکم، چون بالاخره شیعه در روز در کمال تقیه بود دیگه. فقلت لا، من هشام نیستم. فقال امن جلسائی، از دوستان و همنشینان هشامی؟ قلت لا. قال فمن اینه، پس شما از کجا آمدید؟ قال قلت من اهل کوفه، من از کوفه آمدم. قال فیزن انت هوه، تو که از کوفه آمدی حتما هشام خودتی، چون هشام معروف بود به این گونه مثلا. ثم زمنی الیه و اقعدنی فی مجلسه و زال ان مجلسهی و ما نطقه حتی قمتو، من رو کنار خودش نشوند و احترام کرد و دیگه بحثی نکرد تا اینکه با هم پاشد. هشام ابن حکم وقتی این قصه را به عرض امام صادق سلام الله رسوند، امام لبخندی زد، به هشام فرمود یا هشام من علمک هازا، کی به تو فهمود که امام به منظره قلب جامعه است؟ قلتو شیئن اخذتهو منک و علفتهو، من یه سلسله مطالب را از شما یاد گرفتم، اینا رو جمع‌بندی کردم، تعلیف کردم، به این نتیجه رسیدم. فقال وجود مبارک امام صادق فرمود هازا والله مکتوب فی صحف ابراهیم به موسی. قبلا ملاحظه فرمودید که مسائل کلیدی را خدای سبحان در همه کتاب‌های انبیا و اولیا ذکر کرده. مسائل اخلاقی را فرمود ان هازا فی صحف الاولا صحف ابراهیم موسی، یعنی بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیر و ابقا، این حرف تنها قرآن نیست، این هازال فی صاف الاولا صاف ابراهیم و موسی. بعد فرمود به این که این در انبیا بوده. این اصل روایتیست که مرحوم کلری در کتاب رو نقل کرد و مرحوم نراقی هم آورد، بعد توضیح هم میدن. عمده آن است که اگر کسی توانست با امام خود رابطه پیدا کند، این لمن کان له قلب با علق السمع و هو شهید یکی در میاد. لو کنا نسمع او نعقلو یکی در میاد. وقتی سری به باطن میزند از امام زمانش دارد گوش میدهد. تشخیص این که این حرف محصول فکر خودش است یا پیام امام خودش است، این به عهده کسی است که به اینجا رسیده. این که فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی او جان جانان است. این نفس ما اولا به اعضا و جوارح ماست، چون جان ماست، بیگانه که نیست. یعنی دست ما، پای ما، اعضا و جوارح ما هر کاری که میخوام بکنن ولایت دارن، ولی نفس اولاست. تا او فرمان ندهد که دست و پا کار نمی کنن. ما با دست و پا و اعضا و جواره کار انجام میدیم، اما النفس اولا بالجواره مرها. حالا یک کسی اگر نفس و نفس شد، جان جانان شد، همونطوری که جان بر اعضا و جواره ما سلطه دارد، جان جانان هم بر جانهای ما سلطه دارد. ما فقط اصحاب گوشیم، یعنی معتقدیم امام زمانی هست، هر چه فرمود حجت است، بیرونی از ماست. اما این النبی اولا بالمؤمن من انفسهم من کنت مولا فهذا علی مولا، میگه این جان جانان. جان جانان یعنی جان جانان، نه تعبیر ادبی است. اگر کسی به این مقام رسید انشاءالله توبا له و حسن و معام، این حرف را از درون خود میشنود. مثل اینکه یک باغبان و کشاورز فنی از همه این چشمه آب را لوله کشی کرده که هدر نره. لوله کشی هست، اما از جای دیگر نیست، از چشمه است که زیر همین درخته. یه وقت هست نه، لوله کشی از جای دیگر است. غالب ماها که امام را باور داریم چیز شخص جدایی باور داریم. با النبی و اولا بالمؤمن من انفسهم متاسفانه کار نداریم. اگرم گفتیم جان جانان، شاعرانه گفتیم نه حکیمانه. ولی اگر کسی نظیر امر هشام ابن حکم و این روایت شد، این میتواند جان جانان بداند و حرف را از درون خود میشنود، نه از بیرون. اون که حضور دارد چطور خاطرات ما را میفهمد؟ هر نیتی که ما از قلب گذرانده وجود ما را حضرت میداند، فقط اونجا حضور دارد دیگر. خب او اگر میفهمد در اثر حضور اوست، خب ما هم که حضور داشته باشیم. این راه دار، این راه باز است. پس امام شناسی سه مرحله دارد. یه وقتی میگن امام را معوذ الله صحیفه تعیین میکنه، این یه راه. یه وقتی میگیم امام را قدیر تعیین میکنه، این یه راهه. یه وقتی هم میگیم امام را قدیر تعیین میکنه، اما اون جمله من کنت مولا فهذا علی مولا را از کمک النبی و بالاولا بالمؤمن انفسهم تعیین میکنیم که این راه سومه است، که انشاءالله امیدواریم ما از این قبل باشیم. والحمدلله بارک.